أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. فرمول ABC رو اشاره کردیم، یک واقعه، یک فکر و به دنبالش یک هیجان و رفتار رو میاره. این نموداری که ملاحظه میکنید وقایع ناخوشایند که میتونه محیطی باشه، فرهنگی، هیجانی، جسمانی، اتفاقات مختلفی که برای انسان تو زندگی رخ میده، میتونه یک نگرش و تفکری رو برای فرد بیاره که منجر به یک پاسخهای پرخاشگرانه بشه. پس این حلقه واسط که ما در دین اسلام و در جلسات روان درمانی هم اینچنینه رو اون میخوایم کار بکنیم، نگرشها، بینشها، افکار انسانه که به دنبالش اون هیجانها و رفتار رو نمود و بروز میده. رفتاری، پاسخهای رفتاری مثل ضرب و شتم، مثل همون داد زدن، مثل یک سری از مثلا درکوبیدنها، ضرب و شتمهای مختلفی که اتفاق میفته، هیجانی مثل خشم یا افسردگی، احساس طرد شدن، احساس حقارت، جسمانی مثل تنشهای جسمانی بالا، لرزش دستها و حرکات بدنی که به اصطلاح میگیم بادی لنگویج، یعنی زبان بدن. یعنی فرد ممکنه هیچی به زبان نیاره ولی زبان بدنش داره داد میزنه که خیلی عصبانی شده. نمودهای رفتاری علائمیه که نشانگر یک سبک تفکری است که باید اون سبک تفکر اصلاح بشه، که در بحث تکنیک ها اشالا بهش میپردازیم. اگر بخوایم مراحل خشم رو ذکر بکنیم، یک مرحله پیش از خشم داریم، یک مرحله خشم و یک مرحله پس از خشم. مقصودمون از خشم مستحضرید که خشم مدیریت نشده است که نگاه مذموم رو داریم که عرض کردم خدمتون. در مرحله پیش از خشم خب چه اتفاقی میفته؟ مرحله‌ای که یک عامل بیرونی که رخ میده، این عامل بیرونی یک فکر رو برای ما به دنبال میاره. مثلا همیشه دیر میکنه. چند بار تذکر دادم که دیر نکنه، اصلا نظر من براش مهم نیست، هر کاری دلش میخواد میکنه، بد قوله، این اولین بارش نیست که بد قولی میکنه. ببینید این افکار تو وجود ما میاد، شاید برای خیلی از این افکار دلیل نداشته باشیم، یعنی افکار منفی رو یکی از خصوصیاتش اینه که نمیتونیم استدلال منطقی براش بیاریم. چرا داریم هی کلمات همیشه، کلمات کلی تعمیمش میدیم؟ اینا تعریف‌های شناختیه که نمیتونیم استدلال بکنیم. یعنی دلایل رد کننده این فکر منفی بیشتر از دلایل تایید کننده هست. منو جدی نمیگیره، عمدن بدقولی میکنه تا حرص منو در بیاره، توهین میکنه، خیلی بی فرهنگ و بی ادبه، اگه جوابشو ندم فکر میکنه ترسیدم، جا زدم و بهتره یه پاسخ دندون شکنی رو بهش بدم. ببینید وقتی مدل آدم فکر بکنه، یقیناً تا یک رفتار نامناسب ببینه، میبینید که واکنش هیجانی نامطلوب از خودش نشون میده و نشانه های بدنی هم به دنبالش اتفاق میفته که قبلا اشاره کردم، ازش میگذرم تا میرسیم به خود مرحله‌ای که خب حالا این فکره سبب میشه که بروز پیدا بکنه. حالا بروز پیدا کردنش هم یا به صورت کلامی است و یا به صورت غیر کلامی. کلامی یعنی اون چیزایی که از زبان انسان خارج میشه، داد زدن، فریاد زدن، تحقیر کردن دیگران، تخریب دیگران، فحش دادن، توهین کردن، اینا رفتارهای پرخاشگرانه است. و غیر کلامی هم طرد کردن اشیا، نمیدونم کتککاری، ضرب و شتم، ژست‌های تهدیدآمیز گرفتن، نگاه‌های تحقیرآمیز یا نگاه‌های تهدیدآمیز، اینا رفتار پرخاشگرانه است که در دین اسلام خب ازش نهی شده. و نگاه غضبناک و موارد دیگه. خب اگر ما بتونیم تو این مرحله علائم بدنی خودمون رو آگاهی داشته باشیم، یک، افکار زیربنایی یا به اصطلاح افکار منفی و روانبنه‌های منفی خودمون رو شناسایی کنیم، دو، و اینه که بدونیم چطور اون روانبنه‌ها و افکار منفی رو تغییرش بدیم، خیلی راحت میتونیم پرخاشگری و عصبانیت خودمون رو کنترل بکنیم که حالا باز توی راهکارها بهش میپردازیم. مهم اینه که بدونیم وقتی ما عصبانی میشیم چیکار میکنیم. وقتی عصبانی میشیم چیکار میکنیم؟ داد میزنیم، نگاه غضبناک میکنیم به زن و بچه‌مون. اینا علائمه، چیکار میکنیم؟ گریه میکنیم. ها بعضی خانما گریه میکنن، اینم یک واکنش دیگه، یعنی واکنش هیجانی و رفتاری. چیکار میکنیم وقتی عصبانی و ناراحت میشیم؟ قهر میکنیم. بچه که عصبانی شده، پدرش، مادرش، والدین یه رفتار نامناسبی داشتن، همین که میبینید گوشه‌گیر شده، گوشه‌گیری هم یک رفتار پرخاشگرانه است. یعنی فکر نکنیم که دیگه، یعنی یه نوع عدم اعتنا، عدم توجه، عدم حضور تو جمع، گوش نکردن به حرف، هرچی میگم بیا سر سفره نمیاد، بیا این کارو بکن، برو اون کارو بکن، هماهنگ نیست، ست نیست با این نظام خانواده. خب اینا نشانگر یک رفتارهای پرخاشگرانه است. حالا اینطوری داره خودش رو نشون میده. اگر بدونیم چه واکنش‌های هیجانی و رفتاری نشون میدیم، تو مدیریتش خیلی راحت‌تر میتونیم مدیریت بکنیم. مرحله پس از خشمم، خب انسان وقتی که عصبانیت اومد سراغش، خشمگین شد، خب خشم یک رفتاری است که آثار سوء داره، لذا بعدش پشیمانی میاد و اون احساس گناه ها، احساس سرزنش میاد به دنبالش که من چرا این کاری کردم، اصلا در شأن من نبود، نباید این حرفو میزدم. باز خودش میتونه عامل استرس و اضطراب انسان بشه و اگر مدیریت نشه باز میتونه یه حالت همافزایی داشته باشه، به اصطلاح بهش میگن چرخه، یه حالت چرخه استرس و اضطراب داشته باشه که باید از یه جای این چرخه اضطراب رو ما بتونیم قطع بکنیم که همافزایی اتفاق نیفته. خب پیامدهای خشم رو هم مستحضرید، کلیتش رو من نوشتم که خیلی صحبت داره، ولی میخوایم بریم سراغ روش‌های مدیریت خشم. پیامدهاش صدمه زدن به خودمونه، به شخصیتمون صدمه میزنه، به موقعیت اجتماعیمون صدمه میزنه، به موقعیت خانوادگیمون، به جایگاه پدریمون، به نقش پدری ما، نقش مادری ما، به نقش ها و جایگاه های مختلف در جامعه. اگر مسئولیتی داریم به عنوان یک مدیر، اگر پرخاشگری کنیم، اون جایگاه مدیریتی ما زیر سوال رفته و اعتبار و ارزش خودش از دست میده. موقعیت دینی ما، بحث الگو بودن ما به عنوان یک روحانی، یعنی یک سری چیزهایی رو که از ما به عنوان روحانی توقع ندارن، از ما به عنوان یک دیندار توقع ندارن، خب مردم بلافاصله برچسب میزنن. اینا همه صدماتی است که به ما، به شخصیت ما، به اون اموری که متعلق به ما هست، این صدمات وارد میشه. خشم به دنبالش خشم میاره، یعنی اون بحث همافزایی که اشاره کردم. خشم اون عینک‌های تیر و تاریه که در واقع به چشم ما میزنه و واقعیت رو نمیتونیم ببینیم. یعنی در وقت عصبانیت انسان اصلا فکر منطقی و فکر صحیح رو دیگه اونجا سراغش نمیاد. پس ما کی روی تصحیح و اصلاح افکارمون کار بکنیم؟ حالت پیشگیرانه داره، قبل از اینکه تو اون موقعیت خشم و عصبانیت قرار بگیریم باید سبک تفکر خودمون رو اصلاح بکنیم. اگر نه اون لحظه که آدم عصبانی میشه هیچ چیو نمیبینه. لذا از قبلش تکنیکایی که عرض میکنم باید کار بکنیم که بتونیم مدیریت خوبی انجام بدیم. مانع از فهم مشکل میشه. نمیتونیم خوب مدیریت حل مسئله داشته باشیم. نمیتونیم مدیریت حل بحران داشته باشیم. از این وضعیت بحرانی چطور بیام بیرون؟ لذا میگن سعی کنید چند دقیقه فاصله بگیرید، تأمل بکنید، یک زمانی بخرید که اون زمان بتونید به حالت نرمال و طبیعی خودتون برگردید، بتونید خودتون رو پیدا بکنید. توی بحث استرس هم همین مطرح میشه. مثلا شما توی یه جمعی که هستید، توی یه کلاسی هستید برای تدریس، یکی از بچه ها ازتون سوالی رو میپرسه، شما جواب این سوال رو بلدید، ولی الان هول شدید، الان یه مقداری دستپاچه شدید. خب اینجا میگن شما یک زمان بخرید. یکی از تکنیک‌ها زمان خریدنه که شما طرح سوال کنید از طرف مقابل. مثلا یه سوالی رو پرسن، حاج آقا نظرتون راجع به فلان موضوع چیه؟ شما اگه یه مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه بهتون وقت بدن میتونید تو ذهنتون جمع‌بندی بکنید. برای همین خاطر میگن طرح سوال رو با سوال دوباره جواب بدید، بگید عجب سوال قشنگی، نظر خودتون چیه؟ باریکلا نظر واقعیون خانمای دیگه چی راجع به این موضوع؟ توپ پرتاب میکنید اون بر، یه مقداری مشغول میشند تا وقتی شما تو ذهنتون جنبندی میکنید. این زمان خریدن یک تعقل، یک تفکر، یک مدیریت فکر، یک آرامش رو برای انسان به دنبال میاره. لحظه‌ای هم که انسان عصبانی هست همینطور. تو اون عصبانیت یه سری تکنیکایی که اشاره میکنیم تکنیکای تأخیر انداختنه که ما اونجا هیچ کاری انجام ندیم و بیایم اون رفتار، اون گفتار، حرفی که میخوایم بزنیم بیایم یه مقدار تأخیر بندازیم. خود تأخیر انداختن با آدم مدیریت حل مسئله رو راحت‌تر میتونه کمک بکنه که انجام بده. حتی توی مهارت نگفتن این تکنیک استفاده میشه. مثلا کسی هست نمیتونه بگه نه، خجالت میکشه، مهارت نگفتن نداره. کسی زنگ میزنه بیا بریم فلان جا، الان جای دیگه قول داده، الان برنامه دیگه داره، نمیتونه بگه نه. یه تکنیکی اینه که تأخیر بندازید، یعنی بگید که باشه بهتون خبر میدم، باشه با همسرم صحبت بکنم، باشه ببینم یه بررسی بکنم، برنامه کاریمو نگاه بکنم. تأخیر انداختن سبب میشه آدم یه لحظه فکر منطقی بکنه که آیا چی جواب بده. تو عصبانیت هم به همین گونه است. خشم موجب زورگویی میشه، موجب بروز یک شخصیت پرخاشگر، یک رفتار پرخاشگرانه میشه و حل مشکل اتفاق نمیفته و اگر اتفاق بیفته در ظاهره. موجب خشونت میشه به روابط بین همسر، فرزندان، جامعه، مخاطب تبلیغی ما صدمه میزنه و به روابط بین فرزندانمون، به شخصیت بچه هامون صدمه میزنه. خب آسیبهاش خیلی زیاده و مشخص ازش میگذرم تا بریم سراغ بحث روش مدیریت خشم. روی تکنیک های تأخیری الان اشاره میکنم. تأخیر مثلا شنیدیم، نمیدونم، من این جریان تاریخی رو بررسی نکردم از نظر صحت و سندش، بزرگواران اعلام نظر بکنن که میگن در گذشته سفارش شده بود که در دهانشون سنگریزه‌هایی رو بگذارند که اگه قرار حرفی رو بزنند یه چند ثانیه زمان ببرید سنگریزه‌ها رو از دهان بیارن بیرون بعد حرفی رو بزنند، و این چند ثانیه که دارن این سنگریزه‌ها رو در میارند تو اون جلسه ای که هستن فکر کنن روی حرفی رو بزنن یا نزنن. همین مقدار کفایته. حالا تو تکنیکایی که الان ذکر میکنن که اشاره میکنیم، مثل شمارش اعداد هست، مثل مرور یک سری از آیات قرآن هست، مرور احادیثی که حفظ کردیم هست، خاطراتی که واسمون خوشایند هست، اونها رو تو ذهن بیاریم چند ثانیه اگر به خودمون فرصت بدیم، و یا با تغییر مکان دادن که اشاره کردن عزیزمون به بحث جریان آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و عمرو بن عبدود که آقا بلند شدن دوری دور میدان زدند، اون چند لحظه برگشتن آقا سر عمرو بن عبدود رو قربتن الله و به دور از عصبیت و پرخاشگری که شاید شائبه از مثلا عدم اخلاص مثلا بتونیم بگیم باشه درش، بدون اینها اومدن قربتن الله و مخلصن لله سر از بدن جدا کردن. این فاصله انداختن حالا میتونه با تغییر مکان باشه، با مدیریت ذهن و فکر باشه که حالا جلوتر بهش میپردازیم. خب در نگاه اول گفته میشه که دو تا راهکار بیشتر نداریم، یا بریزیم تو وجودمون یا خب بروز بدیم عصبانیت رو. خب اگه آدم بریزه تو وجودش، عصبیت رو بریزه، ناراحتی و خشم و غضب رو بریزه تو وجودش، چی میشه؟ افسردگی میاد، آسیب میبینه، از پا در میاد. به دنبال افسردگی مریضی های جسمانی متعدد میاد سراغ آدم و احساس عزت نفس پایین، احساس حقارت، احساس بی‌ارزه بودن، احساسی که هیچ کاری از دستم بر نیومد، احساسی که من ارزشو نداشتم، ریختم تو خودمون. یه مثال من میزنم برای بزرگواران. سوار تاکسی میشید، راننده تاکسی قرار است شما مثلا یه کورس 1000 تومنه 5000 تومن بگیره، میگه 5 تومن بدید، چیکار میکنید؟ میدید نمیدید؟ چیکار میکنید؟ به همین راحتی مجبور باشی میدید. خب چیکار میکنید؟ کرایه 1000 تومن از شما 5 تومن میخواد، خب یعنی دعوا بکنیم. بقیه شو بندازید صندوق، مثلا دیگه حالا که از دست رفت بندازید صندوق سره. خب دیگه آفرین جان، میگیم حلالت نیست، ایشالله که خرج بیمارستانت بشه. خب جانم، آها یعنی بررسی میکنید بعضی ها جانم، آفرین. ببینید بعضی ها رفتار پرخاشگرانه انجام میدند، ناراحت میشند، ای میخواد از من 5 تومن بگیره، چه فکر میاد سراغش؟ منو چی حساب کرده؟ فکر کرده من بچه‌ام؟ خواست سر منو کلا بذاره؟ هر مدل فکرهای مختلفی که ببینید تو ذهن آدما میاد، لذا عصبانی میشه. پرخاشگری یه دو تا کلمه بی احترامی اگر به طرف مقابل بگیم میره تو زیر مجموعه رفتار پرخاشگرانه. پس اگر بخوایم مرز رفتار پرخاشگرانه و رفتار جرأتمندانه رو بگیم، رفتار پرخاشگرانه رفتاریه که بی احترامی به طرف مقابله، رفتار منفعلانه بی احترامی به خودمونه، رفتار جرأتمندانه رفتاریه که نه بی احترامی به خودمون نه بی احترامی به طرف مقابل. بعضی دست به یقی میشن، داد میزنن، عصبانی میشن، میشه رفتار پرخاشگرانه. بعضی اونجا پولو میدن میان پایین، اعصابشون خورده، خونم میرن اعصابشون خورده، با زن و بچه هم دعوا میفتن، چیه؟ هیچی، 5 تومن از من گرفت. یعنی اون ما رو داره اذیت میکنه، ریختیم تو خودمون، اشاره به اینجا داریم، میریزیم تو خودمون، تنش ایجاد میشه و جاهای دیگه مکانیزم دفاعی اتفاق میفته، جا به جایی اتفاق میفته، جاهای دیگه رو سر زن و بچه‌مون، رو سر همکارمون، این ور اون ور میبینید که عصبانیت بروز پیدا میکنه، اینم خوب نیست. رفتار جرأتمندانه اینه که انسان قاطعانه، جرأتمندانه بدونی که عصبانی بشه، داد بزنه، بی احترامی کنه به اون راننده، حرفش هم میزنه، کرایه 1000 تومنه، کرایه 5 تومن نیست، من به شما 5 تومن نمیدم، 1000 تومن میدم، میخواید بررسی بکنید، میخواید زنگ بزنید تاکسی رانی، میخواید از همکاراتون بپرسید، شروع میکنید استدلال کردن و صحبت کردن بدونی که به هم بریزید. ببینید رفتار چی؟ رفتار قاطعانه. یه چیزی رو تو پرانتز بگم، گاهی رفتار قاطعانه الزاماً به دنبالش یک رفتار نیست. یعنی رفتار قاطعانه گاهی سکوته، یعنی سکوت میتونه یک رفتار قاطعانه باشه. مثال بزنم، دختر خانمی که داره از دبیرستان برمیگرده سمت منزل، یه موتوری میاد، یه جوانی میاد بهش متلک میگه. خب آیا رفتار جرأتمندانه این دختر خانم اینه که برگرده چیکار کنه؟ دو تا فوش بده به این آقا پسر؟ اونا اون خوشش میاد، یا آفتن یکی دو تا دیگه هم بگو کیف کردم. یعنی خوشش میاد، اصلا دنبال اینه که یه ارتباط برقرار بشه. یعنی اینجا لازمش عدم توجهه، لازمش سرتو بندازی پایین تحویلش نگیریه، لازمش اینه که مگسی پرید و رفت، یعنی اصلا توجه بهش نکنی، بیخیال شدنه. پس اینید یک رفتار جرأتمندانه الزاماً مقابله و انجام یک رفتار فیزیکی و عملی نیست. گاهی بیخیال شدن و اقدامی انجام ندادن اسمشو میذاریم رفتار جرأتمندانه. ولی اگر انسان بریزه تو وجود خودش، اعصابش خردشه، ناراحت شه، هیجان‌های منفی اذیتش بکنه، معلومه رفتارش منفعلانه بوده و این خوب نیست. خب حالا پس باید چیکار کنیم؟ ابراز کنیم. خب ابرازم دو مدله. حالا که پس تو خودمون نریزیم، باید ابراز کنیم دیگه. ابراز کردن یه ابراز با پرخاشگری است که گفتیم خوب نیست. یک ابراز، ابراز جرأتمندانه و قاطعانه است. بیان احساسات. اگر دوستمون برخوردی انجام داد که ما خوشمون نیومد از برخوردش، اگه بهش نگیم تو وجودمون میمونه و اذیت میشیم، خب باید بهش بگیم، چون داریم باهاش تعامل میکنیم. اگه همسرمون به گونه‌ای برخورد کرد که اذیت شدیم، بهش نگیم، خب یه وقت هست میبخشیدش و تو وجودت نمیریزی و اذیت نمیشید، خوبه. ولی یه وقت نه، میریزی تو وجودت و این هی جمع میشه رو هم، جمع شدنش کارو خراب میکنه. یعنی استرس های مختلفه که یه جا خودشو نشون میده. آقا و خانمی مراجعه کرده بودن جلسه مشاوره، میگفتن میخوایم طلاق بگیریم. آقا میگفت میخوام زنمو طلاق بدم. گفتم چرا؟ گفت به خاطری که بهش گفتم جورابامو بشور، گفته نمیشورم. یعنی علت طلاق نشستن جورابا. آیا واقعا نشستن جورابا علت تامه طلاقه؟ الان توضیح میدم، الان عرض میکنم. ببینید این که جوراب نشستنه یک بزنگاهی شده واسه بروز این ناراحتی درونی این آقایی که تخلیه هیجانی انجام نداده. یعنی هی جمع شده حالا اینجا خودشو نشون داده. پس معلومه یک سری استرس هایی قبلا بین این زن و شوهر بوده. اسمشو میخواد بذارید نافرمانی ها، عدم تخلف ها، سرپیچی ها، هماهنگ نبودن ها، هر چی میخواد اسمشو بذارید. یه چیزای قبل بوده که حالا اینجا خودشو نشون داده. مثل آدمی که سکته میکنه، بعضی آدم ها که سکته میکنن خبری بهش میدن، خبر خیلی حادم نیست ولی طرف ظرفیتشو دیگه نداره، یعنی انقدر وجودش پر استرسه با اندک تلنگری میفته سکته میکنه. توی روابط زن و شوهر، توی روابط اجتماعی، توی مسائل تبلیغی همینطوره. یعنی ما اگر یه استرسای وجود خودمونو خارج نکنیم، تخلیه هیجانی اتفاق نیفته، با اندک تنشی میبینید پرخاشگری رخ میده و عصبانیت که بعد اونها رو مدیریت بکنیم. سوالی رو عزیزمون پرسیدن که چطور میشه ابراز اون ناراحتی درونیمون یک رفتار جرأتمندانه باشه. چرا میتونه، ولی رفتار جرأتمندانه رو مؤلفش رو عرض کردم، احترامه. یعنی ما ناراحتی درونی خودمون رو بگیم به طرف مقابل که ما ناراحت شدیم از این کار شما، ولی با داد و بیداد و عصبانیت و کتککاری نگیم، مؤدبانه بگیم پسرم من شما رو دوست دارم ولی از این رفتارت خوشم نیومد، من از این رفتارت ناراحت شدم. به خانومتون، به فرزندانتون، به دوستتون خیلی محترمانه بدونی که داد بزنیم این رفتارتون رو من نپسندیدم، میخوایم با هم تعامل داشته باشیم دیگه، اگه موافقید این مدلی رفتار بکنیم، این رفتار مطلوب من نیست، آیا مطلوب شما هست نیست، با هم بررسی میکنید. پس اون ناراحتی خودمون رو چون یه خشم درونیه ابرازش کردیم، گفتیم، احساساتمون رو بیان کردیم، ولی نه در قالب رفتارهای مذموم و پرخاشگرانه. بله بله، نکته درستیه. مثال میتونید بزنید؟ اگر قانونی باشه، ببینید مثالشو من میارم تو خانواده توضیح بدم. اگر توی خانواده، سیستم خانواده بین زن و شوهر یک سری قوانین به توافق برسه و بر اساس اون قوانین سرسختانه عمل بکنیم، اسمش پرخاشگری نیست. مثلا برای بحث حجاب بگیم خانم راجع به حجاب نظرتون چیه؟ مثلا میگه من دوست دارم اینجوری، میگه شما میگه منم دوست دارم اینجوری پوشش داشته باشید. این پوشش وقتی شد مطلوب جفت شما به عنوان یه اصل تو زندگی، این مدل پوشش مورد توافق شد، اگر شما روی این قانونی که دو نفری گذاشتید، یعنی زن و شوهر این قانون رو گذاشتن، پافشاری بکنید و کوتاه نیایید، اسمش سرسختی و به معنای پرخاشگری نیست که بگن چقدر آدم بدقلقیه. نه، یه قانونیه، قانون رو باید عمل کرد. مثلا به فرزندمون میگیم، به توافق میرسیم چند ساعت برنامه کودک، مثلا میگه 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، یه قاعده و قانونی مشترک. خب سر اون ساعت و تایمش، چند ساعت بازی کامپیوتری، سر اون تایمش باید خیلی سرسختانه با قاطعیت ولی با خنده، با احترام، قشنگ تلویزیون رو با خنده خاموش کن، پسرم دیگه الان وقتش تموم. قشنگ وقتی بازی کامپیوتری میبینید که قراره مثلا 1 ساعت بازی کامپیوتری بکنه، خودش رعایت نمیکنه، سر 1 ساعت میگید پسرم، دخترم، 1 ساعت تموم شد، قاعده و قانونمون چی بود؟ این بود که باید سر 1 ساعت تموم بکنیم، خودت نمیتونی، من کمکت میکنم، موبایل ازش میگیرید، لپتاپ ازش میگیرید. این اسمش رو دیگه نمیذارن پرخاشگری، میذارن عمل به قانون مشترک. ولی اگه یه طرفه قانون گذاری بکنیم چرا؟ میشه خودشیفتگی. یه طرفه ما یه نظری داریم که خانم ما نظرش مخالفمونه، بچه ما اصلا این نظر ما رو قبول نداره، یعنی به توافق نرسیدیم. میتونیم اسمش رو بذاریم خودخواهی، یعنی فقط نظر من درسته. شما رو به عنوان یه فردی که طرف تعامل من هستی قبول ندارم نظر تو. میره تو زمینه خودشیفتگی، خودخواهی، خودپرستی، میره تو رذایل اخلاقی که به عنوان در واقع رفتار پرخاشگرانه تعریف میشه. خب یکی از تکنیک هایی که فوق العاده مهمه و من حیفم میاد که اینو ازش زود بگذرم، بحث شناسایی روانبنه ها و آرکیتایپ هایی است که در وجود انسان اتفاق میفته. آرکیتایپ یا روانبنه ذهنیت های اولیه‌ای که یا برداشت های اولیه‌ای است که برای انسان ها نسبت به یک سری موضوعات اتفاق میفته، که رفتارهای بعدی ما، هیجانات بعدی ما بر اساس اون شکل میگیره. مثلا الان من سوال میکنم مردم مختلف نسبت به روحانیت چه روانبنه‌ای دارند، چه ذهنیت های عمیقی دارند. متفاوته. ممکنه واقعا یه روانبنه فوق العاده منفی توی یه روستایی این اتفاق افتاد که بچه گریه میکرد، جلو خود من مادره برگشت گفت که بچه جون یا ساکت باش یا میگم آج آقا آمبولت بزنه. واقعا به خود من این قشنگ جلو من گفت آمبولت میزنه آج آقا ساکت، بچه هم سری ساکت شد. خب چه روانبنه‌ای رو برای این بچه شکل داده این مادر که آخوند یا روحانی آمپول زنه، باید ازش ترسید، وحشت داشته باشیم، ازش فرار کنیم. این روانبنه اون موقع هر موقع آج آقا رو ببینه، یعنی از این تکنیک شما میتونید روانبنه های مثبت در افراد ایجاد بکنید. تو مناطق اهل سنتی که میرید یه روانبنه منفی، حتی من اونجا اونو اصلاح کردم و نگذاشتم اون روانبنه شکل بگیره. تو مناطق اهل سنت میرید به بچه ها یاد دادن که روحانی بده، باید سنگش بزنید، که برای خود ما اتفاق افتاده. سالیان قبل که در بلوچستان میرفتیم برای کار تبلیغی، قشنگ بچه های کوچیک میمدن سنگ میزدن. چرا؟ چون یه روانبنه‌ای براشون شکل دادن که روحانی خیلی بده. خب باید با شکلات دادن، با ملاتفت، با مهربونی روانبنه رو شما تغییر بدید. کار سختیه، ولی شکل گرفته براشون. این روانبنه سبب رفتارهای پرخاشگرانه میشه. مثال بزنم. زن و شوهر بعد از 15 سال جلسه مشاوره اومدند. خانم ادعاشون اینه که همسر من اصلا منو دوست نداره. روانبنه چیه؟ همسرم منو دوست نداره. چند سال پون حواسمون بهش نیست، یهو میریم بررسی میکنیم کشف میشه. مثلا این خانم نمیدونست چرا اینطوریه، ولی یکم که کلنجار رفتیم برگشت سر اون روانبنه خودش. کجا شکل گرفته بود این روانبنه؟ آقای بیچاره میگه بابا براش طلا خریدم، لباس خریدم، گل خریدم، خوب صحبت کردم، هر مدل تکنیکای روانشناسی که بگید من کار کردم، بازم برمیگرده میگه تو منو دوست نداری. یک روانبنه منفی تو ذهن این خانم شکل گرفته بود سر سفره عقد، یعنی 15 سال قبل که میخواستن عسل بذارن دهان هم دیگه. میگه اومدم من عسل بذارم دهان شوهرم، دیدم شوهرم چشات تو چشای دختر خالشه. چشاش تو چشای دختر خالشه. خب چه روانبنه‌ای شکل گرفت اون زمان که شوهر من دختر خالشو دوست داره و نه من؟ یه فکر منفی غلط بود. اصلا آقا میزد تو سرش میگفت به خدا من دختر خالمو میبینم حالا به هم میخوره. بعد دوستش نداشتم، چرا همچین ذهنیتی پیدا کردی؟ ولی خانم از همون موقع یک فکر منفی رفت و اینو ننداخت بیرون. لذا رفتارهای پرخاشگرانه است، لذا محبت نیست، لذا چراغ سبز نشون نمیده، لذا روابط عاطفی برقرار نمیشه با همسر. همسر طلا میخره میگه آ این طلا خرید، ببینید فکرهای بعدی، این طلا خرید که منو خام بکنه، این طلا خرید که منو آروم بکنه، من هیچ کارش نداشته باشم، نظارت نکنم، دنبال کارش نباشم، فردا یواشکی بره با دختر خالش ازدواج بکنه. دختر خالش هم ازدواج کرده، باز دوباره یه فکر منفی دیگه، دنبال اینه که اون از شوهرش طلاق بگیره باز بره با دختر خالش ازدواج بکنه. یعنی قشنگ خانم اینا رو میگم بله اینا سراغ من اومده. چه دلیلی دارید برای اینا؟ دلیلی ندارم. به اینا ما میگیم روانبنه، تعاملات انسان رو به هم میزنه. پرخاشگری ها و عصبیت ها به خاطر روانبنه هاییست که اتفاق میفته. رفتارهای تکانشی انجام دادن گاهی میبینید اون رفتار بله واقعا رفتار زشتیه، ولی راهکارش اینه. آقای درخواست طلاق کرده، چرا میخواید طلاق بدید خانم تو؟ دم حرم حضرت معصومه دستم تو دست همسرم بود، داشتیم میرفتیم، همسرم برگشت به من گفت که آقا ببین این آقا پسری که داره میاد چقدر چشاش قشنگه. خب یه حرف خوب نیست، واقعا میتونه فکر منفی رو بیاره سراغ آقا، ولی آقا این رو مدیریت نکرد و همین میگه به خاطر فقط همین حرفش میخوام چیکار کنم؟ میخوام طلاقش بدم، نمیخوام باش زندگی بکنم. یک سری از افکار دیگه، یعنی ذهنیت ها، سوء زن ها، بدبینی ها، عرض کردم اولین اسلاید ها که بدبینی، نگاه منفی نسبت به امور و افراد سبب رفتار پرخاشگرانه میشه. این روانبونه ها رو باید شناسایی بکنیم. گاهی انسان یک روانبونه منفی نسبت به خودش داره. توی فیلم ها شاید دیدید به صورت طنز، مثلا اون که قدش کوتاست میگه من از آدم قد بلند خیلی بدم میاد، اون که قدش کوتاست تا یکی یه چیزی میگه راجع به قد صحبت میشه میگه که آها تو میخواستی من رو زیر سوال ببری میگی من قدم کوتاست. ما از اینا زیاد داریم. یعنی کسی که جنسیت خودشو نپسندیده، خانومی که خانم بودن خودشو دوست نداره، آقایی که قد خودشو دوست نداره، آقایی که روانبونه منفی داره نسبت به رنگ بدن خودش، نسبت به ملیت خودش روانبونه منفی داره، یعنی خود ارزشمندی مثبت نداره، بدش میاد، اینا رو هم ریخته تو وجودش. جای مختلف میبینید خودشو نشون میده، علتش هم همون فکر منفیه ناهوشیاره که تو وجودشه. یعنی خانومی که مثلا نسبت به قد خودش مشکل داره، قدش کوتاست، بله قد کوتاه هست، ولی اینو به عنوان یه عیبی در خودش دیده و این داره اذیتش میکنه، ریختم تو وجودش و اینم هی داره نسبت و استناد میده به رفتارهای دیگران و پرخاشگری میکنه. مثلا مادر شوهرش تحویلش نمیگیره، یه حرفی میزنه خیلی راحت بدون دلیل میگه این حرف زد به خاطر که من قدم کوتاه، اگه قدم کوتاه نبود حرفو نمیزد. چه ارتباطیه؟ چطور میتونی ثابت کنی اینو؟ اون روان بنه قد کوتاهی رو نتونسته باش کنار بیاد. ما از خودمون چه احساسی داریم؟ آیا ما تو آینه نگاه میکنیم خوشمون میاد از خودمون یا نه؟ میگیم فتبارک الله احسن الخالقین؟ عزت نفس داریم یا نه بدمون میاد؟ اگه بدمون میاد بدونی خود این عزت نفس پایینه و میتونه خیلی جاها ناهوشیار سبب پرخاشگری و عصبانیت ما بشه. که حالا مؤلفه های عزت نفس و اعتماد به نفس نکته مهمیه که میتونه عنوان عامل دوم بهش بپردازیم. نه، اگر خوش اومدنی باشه که واقع بینانه نباشه میشه خودشیفتگی. ببینید مرد خودشیفتگی، خودشیفتگی چیه؟ خودشیفتگی یک تصور کاذب و غیر واقعی از خودشه، یعنی واقع بینانه نیست، خیلی طرف خودشو دست بالا گرفته، این مرضه. مثلا طرف اومده میگه که من از همه باهوشترم، از همه، آره من از همه باهوشترم. خانم اومده جلسه مشاوره میگه من حرف هیچ کس رو قبول ندارم، فقط حرف خودم درسته. حرف شوهرش که کنار، میگفت که حرف مرجع تقلیدم قبول ندارم، بذارید کنار. حرف پیامبر و امامم بذارید کنار. به این حد رسیده بود که میگفت خدا هم بگه حرف خودم فقط درسته، نه حرف خدا. مجبورش کرده بود شوهرش. خب خودشیفته است، یا مرد خودشیفته است، زن خودشیفته است، فرق نمی کنه. یعنی اونقدر خودشو دست بالا قبول داره و دیگرانو اصلا قبول نداره. یه حالت افراطی و مرضیه. ولی ما خودمونو قبول داریم، دیگران رو هم قبول داریم. خودمونو دوست داریم، دیگران رو هم دوست داریم. به خودمون احترام میذاریم، به دیگران هم احترام میگذاریم. اگر خودمونو تحقیر کنیم، عزت نفسمون اومد پایین، خیلی از آسیب‌ها رخ میده. من اینو بر اساس پژوهشایی که انجام دادم و بررسیایی که کردم توی چند سال گذشته میتونم به جد بگم و اثبات هم بکنم که بسیاری از اختلالات روحی روانی و بسیاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی جامعه ما حتی برگشت داره به بحث عزت نفس پایین انسان ها. عوامل محیطی، عوامل مختلف هست، ولی ریشه عزت نفس رو شما بررسی بکنید. حتما عزت نفس فرد دچار مشکل. آقا امام صادق علیه السلام در روایت دیگه میفرماد اون کسی که رفتار ریاکارانه میکنه عزت نفسش مشکل داره. خودشو قبول نداره، احساس کوچیکی میکنه، میاد هی از خودش تعریف میکنه، هی میخواد خودشو بات بکنه. ریا علتیه که آدم عزت نفسش پایین. و همینطور مؤلفه های دیگه و رذایل اخلاقی بررسی بکنید ریشه در بحث عزت نفس و اعتماد به نفس داره. یکی از عوامل مهم پرخاشگری و عصبانیت عزت نفس پایینه که اینو باید بر اساس تکنیک ها و روش های خاص خودش اصلاح بکنیم تا فرد بتونه عصبانیت خودش رو کنترل بکنه. اصلاح سبک تفکر نکته سومه. مثلا به دوستتون تو خیابون سلام میکنید، جواب سلامتون رو نمیده، چه ذهنیتی میاد سراغتون؟ عصبانی میشید یا نمیشید؟ آفرین، حواسش نبوده. بعضی عصبانی میشن، یه رفتار پرخاشگرانه است. عصبیت، ناراحتی، قهر، چرا؟ به خاطری که به من توجه نکرد، منو تحویل نگرفت. چه دلیلی داری واسش؟ سبک تفکر غلطه که این عصبانیت رو برای شما آورده. اگر مثبت گرا باشیم، مثبت نگر و مثبت اندیش باشیم، اگر حمله بر صحتی که اینقدر در روایات و دین اسلام تاکید شده رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های سبک تفکر کار کنیم، واقعا حمله بر صحت بکنیم، دچار عصبانیت و پرخاشگری نمیشیم. سبک تفکر، برخی از آیتم‌ها رو ملاحظه بکنیم، مثلا افتضاح وحشتناک، همه چیز خراب شد، یک سبک تفکر غلطه. نه، خیلی بد شد، حقم دارم ناراحتم بشم، ولی دنیا که واقعا نرسیده. ببینید مدل فکر انسان رو میتونه آروم بکنه. همیشه همینطوره، هیچ وقت، ببینید کلمات همیشه، هیچ وقت، اصلا، اینا تعریفای شناختی، اصلا به فکر من نیست، هیچ وقت ملاحظه منو نمی کنه. این سبک تفکر غلطه. نه، رفتار بدی داشت، رفتار بدی داشت، ولی میتونست رفتارشو اصلاح بکنه، میتونست حال منو مراعات بکنه. اگه این مدل داشته باشیم و تعمیم دهی افراطی نداشته باشیم، اون عصبانیت و پرخاشگری نمیاد. مخصوصا این کارو کرد، برچسب زدن، ذهن خوانی، تحریفای شناختی، میخواد منو خراب بکنه، از من متنفره. این فکر غلطه. فکر مثبتش چیه؟ معلوم نیست چرا این کارو کرده. سوال بنوان سوال مطرح میکنید، نه اینکه یه برچسبی رو بزنید. شاید هم تصادفی باشه، درسته که رفتار بدی کرد، ولی خب میتونه اصلاح بکنه، میتونه تغییر بده رفتارشو. مخصوصا این کارو کرد، نه اینطور نیست، نمیتونی ثابت بکنی. باید داد بزنم تا حساب ببره. این باید اندیشی هم یکی از تحریفای شناختیه. اگه چیزی نگم فکر میکنه که نفهمیدم، یه سبک تفکر غلط. خب بله، آدم دیگه مجبور میشه عصبانیت به خرج بده، ولی بهتر بهش نشون بدم که ناراحت شدم، نه با داد زدن، میتونم منطقی باهاش صحبت کنم، حرفمو بزنم، احساسمو بیان بکنم. اگه سبک تفکر ما این باشه، راحت میتونیم مدیریت بکنیم. بله، اگر احتمال تأثیر بگذاریم و بدیم، همون بحث امر به معروف رو ببینید، خب باید ورود پیدا بکنیم. یعنی اگه کسی بتونه که میتونه تأثیر گذار باشه و ورود پیدا نکنه، امر به معروف نهی از منکر نکنه، این اسمش رو میذاریم رفتار منفعلانه، فرار، ترس، احساس حقارت و احساس عزت نفس پایین. باید بتونه راحت حرفشو بزنه، باید بتونه در واقع اصلاح پیشنهاد برای اصلاح رفتار رو بتونه بگه، عیب و نقص طرف مقابل رو بتونه راحت با احترام بیان بکنه. اگر ورود پیدا نکنیم و بترسیم فرار بکنیم، اسمش میذاریم اعتماد به نفس پایین. همین دیگه، یعنی میترسیم که اگه بگم ناراحت بشم. خب این خودش سبک تفکر غلط. چرا ناراحت شم؟ باید بگم. خب یه چیزیست که باید گفت، تا طرف داره به بیراهی میره، داره خراب میشه، داره میفته تو چاه، بعد دستشو بگیرم. اگه الان بگم خب چرا من برم دستشو بگیرم، یکی دیگه بره دستشو بگیره. ببینید فکرای تحریف‌های شناختی. نه، باید اون جایی که میدونیم وظیفه هست، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، این جمله منتسبه به ایشونه که میفهمن تقوا دو تا چیزه، یک شناخت وظیفه، دو انجام وظیفه، یعنی تقوا. بدونم وظیفه‌م اینه، باید انجام بدم، انجام ندم باید جواب بدم، تقوا رو رعایت نکردم. بله، یه جا وظیفه اینه که هیچی نگید، که حالا تو بحث پذیرش تو روش درمانی عکت اشاره میکنم بهش، جایی که میبینید احتمال تأثیر نداره. خب بحث سبکای ارتباطی هم چون قبلا اشاره کردم ازش میگذرم. سلطه‌گری و پرخاشگرانه، سلطه پذیری و منفعلانه، هیچ کدومش خوب نیست و نیافته دختر خانم. و قاطعیت و جرأتمندانه یعنی چی؟ یعنی که اونجایی که باید حرفتون رو بزنید بدونی که تو وجودتون بریزید، عصبانی بشید و بدونی که پرخاشگری بکنید. مؤلفه های برقراری ارتباط رو هم سریع ازش بگذاریم. چه آدمی رفتارش جرأتمندانه هست، چه آدمی رفتارش پرخاشگرانه، چه آدمی رفتارش منفعلانه است. الان شما بزرگواران حاضر در جلسه بیشتر رفتارتون کدوم یکیه؟ انشالله که جرأتمندانه است. یا بستگی داره، مثلا تو خونه فرق میکنه، در مقابل همسر مثلا واقعا جرأتمندانه رفتار میکنیم، خیلی عالیست، بسیار عالیست. تو فضای کار فرق میکنه، یعنی باید حتما تو مدیریتمون داد بزنیم تا گوش کنن، پس میشه پرخاشگر. من اعتقادم اینه، سبک رفتار، سبک رفتار یعنی انسان میتونه در همه جا جرأتمندانه برخورد کنه. اینطور نیست که بگیم اقتضاش اینه که بعضی جاها پرخاشگرانه برخورد بکنید، بعضی جاها منفعلانه، بعضی جاها جرأتمندانه. نه، همه جا در زندگی، در جامعه، در تبلیغمون، در همه جا میتونیم جرأتمندانه برخورد کنیم. مؤلفه‌هاشو مرور کنیم. صداقت، که راستشو بگیم، زبان بدنمون با زبان گفتارمون یکی باشه. مثلا تعارفمون میکنن که بفرما مثلا غذا، میگی نه میل ندارم، ولی اینقدر میل داری که این غذا رو بخوری الان؟ میگی میل ندارم، ولی واقعا میل داری. ازت میپرسن حالت چطوره؟ حالم خوبه، ولی چهرت داد میزنه که حالت بده، یعنی رفتار منفعلانه. وقتی حالت خوب نیست بگو حالم خوب نیست. چرا دارید دروغ میگین؟ یعنی صداقته نیست. یکی از مؤلفه‌های و مرزهای تفکیک این سه تا رفتار از هم صداقته. آیا واقعا اون چیزی که میگیم با اون چیزی که عمل میکنیم، زبان بدنمون، بادی لنگویج، آیا یکسان هست یا نیست؟ زبان لحنمون آیا یکسان هست یا نیست؟
بله. عذر میخوام، صداتون نمیاد.
اشاره کردید به بحث اینی که شادی رو باید، آها، منافاتی نداره. چه منافاتی میبینید بین این مسئله؟ ببینید، برخی از مسائلی که مرتبط با دیگران نیست، مثلا فرض کنید شما تو محیط کارتون دچار یک غم شدید، باید این غم رو تو دلتون نگه دارید و به همسرتون ابراز نکنید، رو این تطبیق بدید. ولی اگر از همسرتون یا از مدیرتون، مسئولتون تو اداره ناراحت شدید، اینجا اونو نمیگن که ناراحتی رو بریز تو وجودت، لبخند بزن، بخند، تو دلت داری آتیش میگیری، ولی بخند. نه، اینو نمیخواد بگه. برداشت من اینه که اون جاهایی که مرتبط با طرف مقابل هست، باید خیلی شفاف بر اساس این چهار تا مؤلفه راستشو بگیم، شفاف و صریح بگیم، صمیمیت و احترام طرف مقابل هم حفظ بکنیم، آزادی عمل رو هم و اختیار رو هم برای طرف مقابل داشته باشیم. مثلا وقتی که یک مدیری اومد به شما یک رفتار پرخاشگرانه انجام داد و شما رو ناراحت کرد، یه تهمتی به شما زد، یک عیبی رو به شما نسبت داد، ما اینو بریزیم تو وجودمون شادی رو فقط ابراز کنیم یه اشتباه است. این میشه نفاق. میشه نفاق. برداشت من اینه که اون جاهایی که نیازی به ابرازش نیست و اصلا ارتباطی نداره به ابرازش، اونجا انسان مدیریت بکنه و ابراز نکنه ناراحتی رو. خب صمیمیت هم عرض کردم، احترام متقابل و آزادی عمل دادن به طرف مقابل، اختیار قائل شدن. بعضی آزادی عمل نمیدن. مثلا خانم میگه که به همسرش باید تو حتما مثل برادر من باشه تیپ شخصیتیت. کی گفته؟ اون یه مرد، مردم یه تیپ شخصیتی مستقل داره. آزادی عمل به فرد نمیدن. یا آقا برمیگرده میگه که فقط تو باید عین خواهر من، عین مادر من بپوشی، عین خواهر من، مادر من برخورد کنی، شخصیتت عین. کی گفته؟ یک شخصیت مستقلی است، باید آزادی عمل بدید بر اساس اون توافقی که با هم میکنید، بر اساس مبانی دینی، شرعی، قانونی و اون بایدهایی که زیربنای این قوانین هست به توافق برسیم. لذا اگر بخوایم تفکیک کنیم میتونیم اینطوری بگیم، اونایی که سلطه‌گر هستند صراحتشون بالاست، روک حرف رو میزنند، ولی صمیمیتشون پایینه. یعنی چی؟ یعنی طرف ناراحت میشه. و صداقتش بالاست، یعنی دروغ نمیگه، راست هم داره میگه، ولی برای طرف مقابل هم آزادی عمل قائل نشده و محدود و محصورش کرده. اسمشو میذارن رفتار پرخاشگرانه و سلطه‌گری. سلطه پذیری، صراحت پایینه، صمیمیت بالاست، یعنی به طرف خیلی احترام میذاره. صداقت پایینه، یعنی گاهی مجبور دروغ بگه، راستشو نمیگه و به طرف مقابل کاملا امور واگذار کرده به طرف مقابل، واسه خودش هیچ حریمی ارزشی قائل نیست. قاطعیت، چهار تا مؤلفه باید بالا باشه و مناسب باشه. یعنی هم صراحت داشته باشیم، هم صمیمیت، هم صداقت و هم آزادی عمل برای طرف مقابل قائل بشیم و نخواهیم اون رو مجبور بکنیم به اون طوری که ما میخواییم حتما عمل بکنه. خب یه نکته مهم بحث اکته. روش درمانی که اشاره کردم در مدیریت پرخاشگری فوق‌العاده میتونه کمک بکنه. چی میشه آدم ها مریض میشند؟ یکی از علتاش اینه که تو زمان حال نیستند، یا تو زمان گذشته هستند یا تو زمان آینده که حالا اشاره میکنم. چی میشه آدم ها مریض میشند؟ پذیرش ندارند، نمیخوان حوادث، هیجانات، اتفاقات منفی، مسائل بد براشون رخ بده و وقتی رخ میده ناراحت میشن و نمیپذیرن اون رو. چی میشه آدم ها مریض میشن؟ دچار اختلالات روحی روانی میشن، رذایل اخلاقی میاد سراغشون، گسلش شناختی دارند. یعنی چی گسلش شناختی؟ باز میخوام، گسلش شناختی ندارند. یعنی چی؟ یعنی باید بین شناخت ما و واقعیت ما الزاماً تطابق نیست، یعنی ممکنه بعضی از شناخت‌های ما با واقعیت یکسان نباشه. من فکر می‌کنم که بیورزم، یک شناختی است نسبت به خودم، نه ممکنه واقعا بیورزه نباشم. خیلی از توهمات میاد اینجا، خیلی از اختلالات روحی روانی میاد تو این زمینه، رفتارهای وسواسی میاد تو این زمینه. طرف میگه وقتی حمام میرم در شامپو رو، خانومی وسواس داره، میگه در شامپو رو سه بار باید باز کنم ببندم. چرا سه بار باز کنی ببندی؟ میگه اگه کار نکنم مادرم میمیره. یک شناختیه؟ چه ارتباطی بین سه بار باز کردن یا بستن؟ یک شناختیست که در واقع منطبق نیست، ارتباطی نداره. ولی میاییم با واقعیت میگیم نه، کاملا اینا با همدیگه گره خوردن، اون شناخت من و واقعیت. خود به عنوان بافتار، یعنی چی؟ یعنی ما میایم اون معایب، احساسات بد، هیجانات منفی رو به خودمون میچسبونیم و این کار خراب میکنه. بگذارید بیاد و بره، هیجانات و احساسات بد بیاد و بره. من بی عرضه هم، یعنی به خودمون چسبوندیم. من احساس بی عرضگی میکنم خیلی بهتره تا اینکه که من بی عرضم. من نمیتونم، من از پسش بر نمیام، من قدرتشو ندارم، نمیشه، من نمیتونم. توی کارتون گالیور یک شخصیتی بود همش از این حرفو میزد. چی میگفت؟ من میدونم نمیشه، یعنی شده بود جزی از شخصیتش، آدم رو افسرده میکنه. خود به عنوان بافتار، یعنی اومده اون معایب، احساسات بد، هیجانات بد رو چسبونده به خودش. ارزش ها و اقدام متحدانه هم همینطوره، یعنی تأثیر داره. اینو کلی میگم، نمیخوام خیلی ورود پیدا بکنم. برخی ها تو ارزش گذاری غلط ارزش گذاری میکنند، یا ارزش گذاری هاشون تصریح نشده و شفاف نیست و دچار مشکلات روحی روانی میشن. بعضی ارزش ها ارزش نیست. درس ارزش چقدر ارزشه؟ تا چقدر؟ برای خانم ها شغل ارزشه تا چقدر؟ تحصیلات ارزشه تا چقدر؟ و اگر در تضاد باشه با بحث خانواده، با بحث یک سری از امور دیگه، کدومش تو بحث ارزش گذاریمون قابل جمع اگر نباشه، کدومش میتونه بالاتر باشه؟ چرا دارم اینو میگم؟ الان کسی هست که 45 سالشه، تو درس فوق‌العاده نخبه، ولی ازدواج نکرده، فقط میگه درس برای من مهمه. خب این میشه ارزش گذاری تکبودی. کسی هست که یک سری ارزش ها رو میره سمتش که ارزش نیست، تو انتخاب همسر میگه که شوهر من، خانم میگه شوهر من حتما، کسی که میاد خواستگار من باید حتما 175 سانت قدش باشه. یک سانت، دو سانت کوتاه نمیای؟ نه، 175 سانت. چرا؟ واقعا چی گفته ارزشه؟ اینقدر با خودش گفته روان بونه شده یک ارزش واسه این خانم. خواستگار اومده بیچاره 5 سانت کم داشته، 5 سانت بهش گفته باید بری قد درست کنی. حالا هر کاری گرده نشده، رفته پیش متخصصین قم، تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، گفتن یه راهکار داره، باید از دو جا پات برش بزنیم، پیوند بدیم، قدت بلند بشه، دختر مشکل پیدا میکنی تو راه رفتن، عفونت میکنه بدنت. دختر خانم میگه کارو بکن، اگه منو دوست داری کارو بکن. خب یه ارزش گذاری غلطه. این نشانه وسواس البته ها. حالا درست ما میگیم طرف دیوونه است، این یکی از نشانه های وسواس فکری. وقتی بررسی میکنیم نشانگان وسواس فکری، آفرین. یعنی اونی که اون مردی هم که میره دنبال ازدواج با همچین خانومی، بله، خب ارزش گذاری های غلطی که ما داریم برای خودمون، و واقعا باید اینو بازبینی بکنیم. خیلی از اختلالات روحی روانی که ما انسان ها داریم برگشت به این ارزش گذاری غلط ماست، و بر اساس این ارزش گذاری اقدام متحدانمون هم شکل نمیگیره. یعنی اقدام متحدانه ما بر اساس اون ارزش های صحیحمون نیست. این شش ضلعی که اینجا ملاحظه میکنید، شش ضلعی اکته، فقط من تا همین چند دقیقه اشاره کردم، برید دنبالش. بزرگواران فوق العاده میتونه توی آرامش بخشی، مدیریت استرس، مدیریت پرخاشگری، عصبانیت، از بین رفتن افسردگی، از بین رفتن اضطراب، میتونه فوق العاده کمک بکنه. مثلا آدم های افسرده در زمان گذشتند، یعنی از گذشتهشون بیرون نمیان، همش حرف گذشته، چی شد، چرا اینطوری شد، تأسف گرایی، ناراحتی نسبت، بابا ولش کن، تموم شد، مونده تو گذشته، افسرده شده. اونایی که تو زمان آیندن استراب دارن، یعنی چی استراب فوق العاده زیاد به عنوان یه اختلال، که چه خواهد شد، چه اتفاقی میفته، اینقدر استرابشون شدید میشه که رفتار و اقدام متحدانه فرد نمیتونه انجام بده. تخلیه هیجانی باید انجام بشه. یک تکنیک راجع به تخلیه هیجانی عرض کنم، شاید شنیده باشید، و این فوق العاده توی مهار و کنترل خشم کمک میکنه. مکانیزمش اول عرض کنم، فکرهای منفی که میاد سراغ ما، میخوایم نیاد سراغ ما، چیکارش کنیم نیاد؟ تو نماز میاد، تو خواب میاد، وقتی که نمیخوایم میاد، هی میخوایم نیاد میاد. خب مکانیزمش اینه که اونا رو با اراده خودتون بیارید. فرار کنید باختید، ترسویم اگه فرار کنیم. مثل که یه سگ اگر دنبال انسان بکنه چیکار میکنید؟ فرار میکنید، ما میستید. اگه یه سگ دنبال بکنه میگن فرار کنی میدوه پاچه میگیره، به ترسی فرار بکنی میگه یه چیزی چه هست، ترسیدی میپره پاچه میگیره. وایسا اگه جرأت داری بشین زمین، دست بگیر یه چوبی سنگی، یه مقابلش وایس قشنگ نگاه کن تو چشاش با جرأت. من خودم امتحان کردم، حالا نمیدونم بزرگوارا کی امتحان کردن. خب میندازه میره. حالا به قول معروف میگن بعضی سگا شاید این چیزا حالیشون نمیشه. مکانیزمش اینه، اگر به ترسی باختی، ما میخوایم این افکار منفی نیاد سراغمون، بهش فکر نکنیم، میره. خب با اراده خودت بیار، فکر کن، یه کاغذ بردار. تکنیک اینه، رو کاغذ شروع کن به نوشتن اون افکار و احساساتی که فوق العاده داره اذیتت میکنه. به جایی که اینا رو بریم به دیگران بگیم، رازمون رو فاش بکنیم، آبرومون بره، بفهمن ما چقدر فکرهای بد و منفی تو ذهنمونه، ضایع بشیم. نه، رو کاغذ بنویس. رو کاغذ بنویسید، هر مدل ابرازی هم خواستید رو کاغذ ابراز کنید عصبانیتتون رو. بعد که نوشتید، خواستید گریه هم بکنید، ابراز هیجانات رخ داد طوری نیست. بعد که نوشته شد، نکته فوق العاده مهمش اینه که باید اون کاغذ پاره پاره بشه. اگر کاغذ رو نگه داریم، وضعیتمون بدتر میشه، دچار اضطراب های شدید و اختلالات روحی روانی میشیم. خانمی بود توی جلسه 30 تا دفتر آورده بود، 30 تا دفتر سررسید سالانه، 30 سال بود مینوشت. مثلا روز یک شنبه اول سال فلان تاریخ شوهرم با مشت کوبید تو سر من، نوشته بود قشنگ، فلان کس فلان حرف زشتی رو به من زد. یعنی همه هیجانات، احساسات، افکار منفیشو نوشته بود. واقعا در حد جنون رسیده بود، یعنی از دست سر رفته بود، آدم داغون میشه. بعد اینا رو پار نوشت، پاره کرد. اگر نگه داریم وضعیت خراب میشه. ببین، میگن تکنیک تخلیه هیجانی مکتوب، کسانی که قصد خودکشی دارن این تکنیک رو بهشون بگید 10 روز 15 روز این کارو بکنن، خودکشی نمیکنن. چرا؟ چون خودکشی یک رفتار هیجانی است. آدم عاقل که خودکشی نمیکنه، هیجاناتش غلبه پیدا کرده، الان میخواد یه رفتار واکنشی انجام بده. مدیریت هیجانات اینه که اون احساس بدی که نسبت به اون میخواد خودکشی کنه رو کاغذ بنویسه، تو یه ساعت مشخص، خلوت، کسی نباشه مزاحمش بشه، تو همون ساعت دوباره فردا تکرار کنه، روز بعد، روز بعد، مثل یه دارویی که منظم میخوره 15 روز این کار رو انجام بده. فوق العاده آزاردهندگی اون فکر آزاردهنده و هیجان منفی رو از بین میبره. امتحان بکنید. کسانی بودن قصد خودکشی داشتن، اینو بهشون گفتیم انجام دادن، اومدن گزارش کردن، گفتن فقط با همین تکنیک ما حالمون خوب شد. بله، نه، هر روز همونجا پاره بشه. اگه نگه داری فردا مثلا زنمون، بچه‌مون، همسایه، دوستمون، کسی ببینه که زایه اون چیزا که نوشتیم، همونجا که نوشتید بلافاصله پاره میشه، ریخته میشه کنار. بی میگن چی؟ میگن که اون هیجانات منفی گذشته رو اومدیم با اراده خودمون احضارش کردیم، به قل و زنجیرش کردیم رو کاغذ و مقابله کردیم باش. بی میگن مدیریت هیجانات و افکار آزاردهنده و منفی خیلی کمک میکنه. نکته بعدی تو پرخاشگری هم همینطور، این افکاری که الان سبب رفتارهای پرخاشگرانه ما خواهد شد. ببینید، اصل اون فکر رو شما اصلا نمیتونید از ذهن پاک کنید. هیچ کسی ادعا نمی کنه، هیچ روانشناسی هم نمیتونه ادعا بکنه تو جلسات روان درمانی حافظه شما رو پاک میکنه. اصلا آزاردهندگیش رو از بین میبره. اشاره کردن که بزرگواران اگر تمایل داشتن 15 دقیقه آخر جلسه رو میتونیم میکروفون تقدیمتون بکنیم، سوالاتتون رو بپرسید و انشالله پاسخگوی دوستان خواهم بود انشالله. خب پس اون آزاردهندگی فکر با این روش از بین میره. نکته خیلی مهم دیگه بحث پذیرشه. پذیرش یعنی چی؟ من در قالب یک مثال بگم. فرض کنید که راننده یه اتوبوس هستیم، از قم تا تهران مثلا میخوایم مسافر بزنیم. چند تا مسافر خوب سوار میشن، چند تا مسافر بدقلق، یعنی به اصطلاح عوام میگن بد ذات، هر کارش بکنی گوش نمی کنه، شر، شلوغ، پر سر صدا، اذیت میکنه، داد و بیداد میکنه. حالا وسط اتوبان هم هستید، چیکار میکنید شما اونجا؟ میگم پیاده نمیشیم. یه بار پایین میگه نه، من تهران میخوام پیاده شم، اینجا پیاده نمیشم. شما پیاده شید، اتوبوستون، زندگیتون، خرجتون، یعنی باید پیاده شید. چرا؟ چه کار باید کرد؟ کتک. رفتار پرخاشگرانه. درسته. اینایی که میفرمایید، ببینید، فرض کنید تمام تکنیک های تبلیغی، روانشناختی، اصلا یه آدم مریضیه دیگه، توی یه کلام بگم آدم بشو نیست، از این فضا بیاد بیرون. پلیس هم که بیاد بعد میگه که چنج گوش میکنم، پلیس گرفت دوباره سر صدا میکنه. آفرین. من پذیرش رو همین رو میخوام تعریف بکنم. تا تهران دو ساعته، تهران پیاده میشه، چرا این دو ساعت وقتی که میدونم نمیتونم تاثیرگذار باشم چرا اعصاب خودم رو خورد کنم؟ فرقی نداره، چون این اومده تو زندگی شما. مثال بزنم، بچه‌مون به دنیا میاد، دور از جون همه بچه‌ها و خانواده‌ها، بچه‌مون ناقص الخلقه است. خب یه اتفاقی است، یه دست نداره، یه اتفاق بدی براش افتاده. ببینید خیلی آزاردهنده است، یه احساس و هیجان فوق‌العاده منفیه. ولی حالا که به دنیا اومد با این وضعیت، چیکار کنیم؟ افسرده شیم؟ از خدا قطع ارتباط کنیم، نماز نخونیم، بیزار شیم از دین و از خدا و از مردم؟ چیکار کنیم؟ الان یک حادثه بد اتفاق افتاده، باید چیکار کرد؟ ما اینو تحت عنوان پذیرش میاریم. یعنی وقتی که یه حوادث منفی که تو زندگی میاد و هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، باید اونها رو پذیرفت. نه، آفرین، پذیرش اینجا دیگه رفتار منفعلانه نیست. رفتار منفعلانه اینه که نپذیرید، بریزید تو دلتون و اذیت شید. چرا خدا این بلا رو سر من آورد؟ پدرمون، مادرمون، نزدیکانمون از دنیا رفتن، حالا اتفاق افتاد، ایشالله که خدا همه حفظ کنه پدر مادر رو، ولی اتفاق افتاد، داد میزنه سر قبرستون، چرا خدا این کار رو کردی؟ دیگه فردا قهر میکنه با خودش، بعضی ها قهر میکنن، افسرده میشن، برخی ها میرن تو مکانیزمای دفاعی، انکار میکنه، اصلا میگه نمرده پدر ما، بابا مرده، تموم شد. یه اتفاقی افتاد، بده، هیچ کسی حوادث بد رو نمیخواد، ولی وقتی اتفاق افتاد باید اون رو پذیرفت و مدیریت کرد. یعنی چی مدیریت کرد؟ یعنی مثل اون آقای بزرگواری که از اساتیدن، الان شما زیاد میتونید مثال بزنید، یه پا نداره، جانبازه، به خوبی داره تدریس میکنه، میاد سر کلاس دو ساعت سه ساعت وامیستی، یه پا نداره تدریس میکنه. اون کسی که فلجه داره زندگیشو میکنه، اون کسی که سرطان داره داره زندگیشو میکنه، آرامش داره. پذیرش بلاها، پذیرش حوادث بد، خیلی از آدم ها که مریضه میشن، مریضی های روحی روانی میگیرند، بخاطر که این پذیرش رو ندارن. پذیرش رو اگر بخوام یه مقداری تطبیقش کنم، بخاطر که ذهنها بیشتر گره بخوره که چی میخوام بگم، میتونیم یک جمله بگیم، یک کلمه فقط بگیم، و اونم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. پذیرش یعنی این. میخواید اسم بذارید صبر، بذارید صبر. میخواید بذارید ظرفیت بالا، بذارید ظرفیت بالا. یعنی حوادث ناگوار، اتفاقهای بد، آسیبهای متعدد، توهینها، تحقیرها، بی‌احترامیها، عزت نفس زینب کبری سلام الله علیها رو خراب نکرد، پرخاشگری هم نکرد، رفتار جرأتمندانه داشت و پذیرفت حوادث بد رو. الهی رزن به رضای. پذیرش یعنی این. میخوام اینو تعریف بکنیم. بعضی این پذیرش رو ندارن و مریض میشن، این پذیرش رو ندارن پرخاشگر میشن، نماز نمیخونه، یه رفتار پرخاشگرانه است. چرا؟ چون مثلا خدا این بلا و این بدبختی رو سر ما در آورده. اون هیولاها، اون هیجانات منفی رو اگه بخوایم باهاشون مسابقه تناب کشی را بندازیم، خودمون رو داریم اذیت میکنیم، درست شدنی نیستند. پذیرش اگه نباشه، مثل این که داریم تو اون هیجانات منفی دست و پا میزنیم، تو این باطلاق داریم همینطور فرو میریم و اذیت میشیم. چند تا مثال بزنم. پس پذیرش یعنی چی؟ یعنی ما این افکار، احساسات ناخوشایند رو دوست نداریم، ولی هیچ کسی دوست نداره مریضی بیاد سراغش. بلا، مصیبت، بدبختی، مرگ و میر، ولی دوست نداره. ولی وقتی اومد با اونها چالنج نکنیم، دست به یقه نشیم، عمر خودمون رو درگیری نکنیم، راننده اتوبوس بیاد 24 ساعت یک سره دعوا و درگیری اتوبوس چم پارک کنه کنار اتوبان، بابا برو برو کارتو بکن، بپذیر این موقعیتی که الان پیش اومده. بعضی که پذیرش ندارند، بیماری رو مثلا پذیرش ندارن، آسیب میبینن، عصبانی میشن، پرخاشگری. یه پسر بچه تو بیمارستان رفته بودن برای بازدید، یه انگشتش قطع شده بود. یه پسر بچه 7 ساله انگشت سبابش توی حادثه قطع شده بود. اینقدر این پسر بچه سرحال بود، خوشحال بود، میپرید بالا پایین رو تخت بیمارستان. بهش گفتم که چیه خوشحالی، ناراحتی؟ گفت خیلی خوشحالم. گفتم چرا خوشحالی؟ گفت آقا ببین انگشت ندارم. گفتم خب خوشحالی؟ گفت آره. گفتم چرا؟ گفت آقا از سربازی معاف شدم دیگه. از سربازی معاف شدم. ببین پدر مادرش اینطوری اومدن جهت دادن بهش که این بچه تونسته بپذیره این یه انگشت نداشتن رو و باش کنار اومده. خب میخواد چیکار کنه؟ گریه کنه؟ افسرده بشه؟ اتفاقاتی که میفته بپذیریم تو زندگی. کسی که پذیرش نداره، مردی که پذیرش نداره، ازدواج میکنه، میگه خب من یک همسر زیبا میخوام، ازدواج میکنه با یک همسری که به نظرش زیباست، توی خیابون چشم ترانی میکنه، یک نفر رو میبینه که زیباتر از همسر خودش هست یا نیست؟ بله ممکنه زیباتر از همسر خودش ممکنه. خب مردی که پذیرش نداره میگه خب پس من این زیبا رو میخوام و همسر خودم رو دیگه نمیخوام، میره سراغ اون همسر دیگه و میره درخواست طلاق میده. یعنی چی؟ یعنی پذیرش نداره. این همسر تو الان ازدواج کردی، تعهد دادی، پذیرفتی، باید بسازید، ادامه بدید. کسی که پذیرش نداره زود میره سمت طلاق، زود میره سمت دعوا، زود میره سمت دادگاه، زود میره سمت درگیری ها، عصبانیت های خانوادگی. پذیرش نداره. کسی که پذیرش نداره یک ماشین خریده، مثلا تحقیق کرده فلان ماشین خوبه، یه روز نیست ماشین رو خریده، یکی میاد میگه که آ چرا این ماشین رو خریدی، فلان ماشین بهتر بود. پذیرش نداره، سری میره ماشین رو میپوشه، ماشین دیگه، همون ماشین دیگه میخره. بابا حالا چند سباهی ماشین رو گرفتی استفاده بکن. پذیرش نیست، شاخه به شاخه میپریم. پذیرش نیست، تغییر رشته های متعدد، این رشته تحصیلی، اون یکی، اون یکی، هی بابا حالا این رشته تحصیلی فکر کردی خیلی خوبه، ادامه بده، برو استفاده کن، وظیفت رو انجام بده. خودآگاهی هیجانی، بحث ورزش‌های حوازی موند. ورزش‌های حوازی فوق‌العاده میتونه توی کنترل خشم ما کمک بکنه. ورزش کردن، قدم زدن، پیاده روی، نفس‌های عمیق کشیدن، چون عرض کردم آدمی که عصبانی میشه، پرخاشگری میکنه، نفس‌هاش سطحی و تند پشت سر همه. لذا نفس عمیق کشیدن فوق‌العاده کمک میکنه. برای بچه‌های کوچک معمولاً ما میگیم مثل باد کردن بادکنک، حبس نفس کردن، یه سری ورزش هایی است، یه فایلی هست خیلی کاربردی برای روش های کنترل خشم و عصبانیت در کودکان، یعنی بر اساس بازی، یک سری بازی هایی که خشم کودکان رو میتونه کنترل بکنه. حالا تقدیمتون میکنم این فایل. این تکنیک ها چیکار میکنه؟ این تکنیک ها یاد میده به بچه که بتونه عصبانیت خودش رو کنترل بکنه. برخی از تکنیک ها به همین تکنیک های حوازی برمیگرده که الان برخی از روش‌ها برای بزرگسالان هم به این برمیگرده. یعنی به اصطلاح ما میگیم از معلول به علت بریم. درسته علت عصبانیت، علت به هم ریختن سیستم بدن ما یک فکر منفی بوده و این معلول اون عضله گرفته شده و منقبض نفس‌های آنچنان حرارت بدن و رنگ و روی رفته و خب این معلول رو ما تغییرش میدیم که علت تاثیرگذار باشیم. یعنی کنترل معلول، معلول نیاد. با روشایی که از جمله ریلکسیشن هم هست که جلوتر بهش اجاره میکنیم. بحث خودآگاهی هیجانی اشاره کردیم، ازش میگذریم. روشهای حواس پرتی رو دوستمون اشاره کردن که چند موردش رو اشاره میکنیم. شمردن اعداد کمک میکنه، به خصوص اعداد رو اگر به یه طریق بشماریم که ذهنمون درگیر باشه، از اون موضوع میخوایم ذهنمون رو منعکس کنیم به جای دیگه. مثلا اعداد رو به صورت معکوس بشماریم، مثلا از 100 سه تا سه تا برگردیم عقب. این بزرگواری هستین پاور این رو شارژ مثل داره برقش تموم میشه، ببخشید. خب مثلا از سه تا برگردیم، خود این کمک میکنه ذهنمون از اون موضوعی که الان عصبانیمون کرده منعکس بشه، پرت بشه، منعطف بشه جای دیگه. به یاد آوردن یه شعری که حفظ کردیم تو ذهنمون بوده و اون شعر میتونه برای ما آرام بخش باشه، و یا به یاد آوردن یک خاطره یا تصویر خوشایند، یک حادثه خوب. برخی از تکنیک های تمرکز ذهن به این سمت میره، تو اون لحظه یه لحظه ذهنمون رو ببریم توی مواردی که خوشمون میاد و حادثه خوبی رو تجربه کردیم. بیاد آوردن یه لطیفه یا شوخی کردن، شوخی کردن خیلی کمک میکنه به مدیریت. مثلا وقتایی که ما رو یه نفر میخواد عصبانی کنه، اگه یه سری تکه کلام رو بلد باشیم که فضا رو عوض کنیم، بخندونیم جمع رو، اینقدر راحت میشی؟ همچین عصبانیتمون فروکش میکنه. زن و شوهر دارن دعوا میکنن، مثلا یهو یکیشون یه تیکه بپرونه که بخندن جفتشون. تمومه. سخته ولی باید کار کرد، تمرین کرد. لطیفه گفتن، خندوندن، شوخی کردن میتونه اون فضای ذهنی که ما رو الان داره مدیریت میکنه، اون هیجانات منفی که داره ما رو مدیریت میکنه، میتونیم اونها رو مدیریت بکنیم. ذهن آگاهی و تمرکز ذهن، یه سری تکنیکایی وجود داره مثل تکنیکای مدیتیشن، تمرکز ذهن کمک میکنه به این که بتونیم تمرکز خودمون رو بالا ببریم. مثلا شما یه جا میشینید، چشاتون رو میبندید، فقط به یک موضوع خاص فکر میکنید ولا غیر. مثلا به یه دونه سیب فقط فکر میکنید، به یک مؤلفه دینی، به یک میتونید رنگ و بوی دینی بهش بدید، هر چیزی که مورد علاقتونه و میتونید روش متمرکز باشید. میاید اونجا و ذهنتون رو متمرکز میکنید، 2 دقیقه متمرکز میشید. بعد از 2 دقیقه تمرین رو روز بعد تکرار میکنید، یعنی روزی 2 دقیقه به مرور اضافش کنید، 3 دقیقه، 4 دقیقه، بتونید روی یه موضوع متمرکز بشید. این تمرکز حتی به تمرکز ما در بحث نماز خوندن که دوست داریم حضور قلب داشته باشیم میتونه کمک بکنه. تمرکز به اون موقعی که عصبانی شدیم الان میخوایم دیگه به این موضوع فکر نکنیم، ذهنمون رو ببریم یه جای دیگه، چون تمرین کردیم قبلش، کمک میکنه. روشن شد؟ یه مدلش اینه. یه مدلش اینه که همون سیبی که تو ذهن تصویر کردید ببینید، یعنی سیبو میارید جلو چشمتون نگاه میکنید، هر محرک دیگه بیاد بره نگاه نمیکنید، فقط به این سیب 2 دقیقه نگاه میکنید، یا به یه نقطه خاص، به یه تابلو، به یه قسمت خاص 2 دقیقه 3 دقیقه تمرکز میکنید و ذهنتون هیچ جای دیگه نمیذارید. اگر رفت به آرامی ذهنتون رو برمیگردونید رو موضوع خاص. یه مدل دیگه اینه که چشاتون رو میبندید و فقط صداهایی که اطراف میاد رو گوش میکنید، یعنی تمرکز میکنید رو صداهایی که اطراف میاد. این کارو مگه فایده ای داره؟ بله. تمرین بکنید، فوق العاده قدرت تمرکز شما و مدیریت ذهن شما رو بالا میبره. که الان ارادتون قوی شده، الان اراده کردید به موضوع فکر نکنید. نمیخوام فکر کنم، به این موضوع میخوام فکر کنم، چون قبلش تمرین کردیم میتونیم. ریلکسیشن هم همین مکانیزمو داره، تنش زدایی بدنی که میگن عضله رو منقبض بکنید، با اراده خودتون نگه دارید، بعد رها بکنید، کاملا آزاد و شل میشه عضله بدن، که تکنیکای مختلفی رو داره، تو اینترنت یه سرچ بکنید ریلکسیشن. این کار وقتی هر روز این کار رو انجام بدید چند روز پشت سر هم، مدیریت عضله بدن شما دست خودتون میاد. یعنی وقتی که میگید الان دیگه نمیخوام عضله بدنم منقبض باشه، الان عصبانی شدم میخوام رها باشه عضله بدنم، با اراده خودتون سریع رها و آزاد میشه، اون معلول نشانه های بدنی مدیریت میشه. چرا؟ چون قبلش تمرین کردیم. ریلکسیشن هم اشاره کردم. یکی از تکنیکا که بر بحث همون تأخیر انداختنه، میگم سعی کنید تو امور مختلف تمرین بکنیم از قبل، چند ثانیه تأمل بکنیم و بعد کارمون انجام بدیم. حتی میخوام غذا بخوریم، چند ثانیه تأمل کنیم، دعا بخونیم، تشکر کنیم از خدا، غذا بخوریم. میخوام رانندگی بکنیم، قبل از اینکه بخوایم همینطور کارا رو سریع، وقت نداریم دیگه، هیجانی انجام بدیم، نشستی پشت فرمون، دعای سفر رو بخونید، دعای مخصوص رو بخونید از خدا. 2 دقیقه نه، 5 ثانیه، 10 ثانیه، ولی عادت بکنیم که 5 ثانیه 10 ثانیه میتونیم ذهنمون رو متمرکز بکنیم. استوب، think و go، یعنی یه لحظه واسا فکر بکن و برو. این سه مرحله رو توی حالا میخواد 5 ثانیه 10 ثانیه اتفاق بیفته، موقعی هم که هیجانی شدیم میخوایم تصمیم بگیریم، خیلی کمک میکنه که الان تصمیم بهنجار و مناسبی رو بگیریم. تخلیه هیجانی استفاده از تکنیک صندلی خالی هست، مثل همون تکنیک نوشتن و پاره کردن که اشاره کردم. گاهی یک سری مسائل رو میخواید بگی به یه نفر، میگی اگه بهش بگم خب فوق‌العاده به هم میریزه و الان نباید بهش گفت، ولی میخوای به زبون بیاری. خب میگن یه صندلی خالی، با یه صندلی خالی شروع کن صحبت کردن، حتی جایی نشه که در معرض اتهام قرار بگیری. آره، مثل فرایند بله واز اخفش که فهمودن. خب استفاده از کیسه بوکس تو تخلیه هیجانی کمک میکنه، به خصوص برای بچه هامون که مثلا بچه هایی که بیش فعالن، بچه هایی که خیلی پر جنب و جوش و پر تحرکن، یه سری تمارین و حرکات هیجانی کمک میکنه به تخلیه هیجانیشون. ورزش کردن همینطور، انتخاب دوست آرام، دوستی که عصبانی نمیشه، واکنشی انجام اقدامی نمیکنه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یادگیری و الگوبرداری از دوستان، تغییر مکان و تغییر وضعیت بدنی که اشاره کردیم، مثلا وقتی عصبانی شدی در حالتی که نشستی هستی بلند شید چند قدم راه برید، تغییر موضع و تغییر حالت بدید. و نکته پایانی بنده، اگه دنبال کسی هستیم که زندگیمونو تغییر بده، به ما آرامش بده، اون کس هیچ کس نیست غیر از خودمون، که امیدواریم بتونیم این خودکنترلی و مدیریت خشم و پرخاشگری رو به خوبی داشته باشیم. آقا امیرالمؤمنین هم روایات رو، سه روایت رو از باب تبرک آوردم، چون اسای ادب در محضر شما بزرگواران، به اصل قرین الغضب یبد المعائب و یدن الشر و یباعد الخیر، من قاذک به قبح صفح علیک فعیزه به حسن الحلم عن. هر کسی با زشتی سبکسری تو رو خشمین کرد، تو با زیبایی بردباری اونو به خشم بیار، تأمل کن، عصبانی نشو. الحلم یطفی نار الغضب و الحدتو تعجج و احراقه، بردباری آتش خشم رو فرو می نشونه و تندی اون رو شعله ورتر می کنه. امیدوارم که موفق باشی. چند دقیقه برای پرسش و پاسخ در خدمت بزرگواران هستم. صلواتی رو مدد بفرمایید.
و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و سپاس فراوان از حضرت استاد و شما عزیزان عزیز. وقت جلسه، وقت رسمی جلسه هنوز هست تا 10 دقیقه آینده. ما به احترام شما که بحث خوب استماع کردید گفتیم که 10 دقیقه پرسش پاسخ باشه. عزیزان اگر تحمل بفرمایند و جلسه رسما تمام میشه که بالا بتونن خروج شما در واقع ثبت بکنن. تشکر از محبت شما. عزیزان در وسط سالن هستن، همکاران من، میکروفون سیار هست. عزیزان بفرماین. 2 تقاضا: 1، شما الحمدلله خطیب هستید و مبلغ هستید، میتوانید ما قل و دل کوتاه بفرمایید. 2، در موضوع بحث خشم بفرمایید و اون چیزی که فکر میکنید نیاز هست بر تبلیغ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی بحث تمرکز که فرمودید که حالا روی یک رفتار خاصی تمرکز کنه یا مثلا روی یک نقطه خاصی یا مثلا روی سیب،
بله،
این نکته هم باید توجه داشته باشیم که این رفتار خاص رو انجام دادن و تکرار کردنش موجب وسواس رفتاری نشه، چون ممکنه که مثلا این خیلی تکرار کردن این رفتار خاص برای ایجاد تمرکز یا برای از بین رفتن خشم انسان موجب وسواس بشه. خیلی هستن مثلا برای اینکه تمرکز پیدا کنن، مثلا عادت کردن حتما باید تسبیح رو بچرخونه مثلا، یا مثلا یک حرکت خاصی رو انجام بده که موجب وسواس رفتاری میشه. این نکته
متشکرم. ببینید وسواس وسواس فکری یه تعریفی داره. وسواس فکری یعنی افکار اتوماتیکی که قابل کنترل نیست و خدایان میاد عرض میکنم این وسواس فکریه. وسواس رفتاری هم زیربناش فکرهای وسواس گونه هست. مثل چی؟ مثل همین بحث شستشو، مثل طهارت، نجاست، یعنی اموریه که حالت غیر ارادی داره. اگر حالت غیر ارادی داشته باشه یک رفتار، یعنی حالت اجباری داشته باشه، عنوانش رو میذارم وسواس. وگرنه اگر ما با اراده خودمون یه کاری رو انجام بدیم و به عنوان یه تکنیک و روش باشه، این اسمش وسواس گفته نمیشه و آسیب و اختلالی رو ایجاد نمیکنه. مثلا فرض کنید ما میخوایم هر موقع مثلا غذا بخوریم بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، به اینم عادت میکنیم، یه عادت خوب و مطلوبی هم هست، اسمش هم وسواس گذاشته نمیشه. یعنی الزاماً عادت کردن تکرار متعدد یک رفتار اسمش وسواس گفته نمیشه، اونجاییست که اختلال جدی به زندگی ما بزنه و آسیب‌های جدی رو داشته باشه.
عزیز بعدی جواب از خواهرام میتونن دوستان هر سوال بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
آسیب هایی که خشم و پرخاشگری مرد یا زن میتونه در خانواده بگذاره رو اگر میشه تو خلاصه مطرح بکنید ممنون میشم.
بحث مهمی رو گفتید.
بله، من خواستم دقیقا این خشم تو خانواده مطرح بشه که چه تأثیری میتونه بگذاره، چه از طرف مرد چه از طرف زن.
موضوع خیلی مهمیه و گسترده است. من خواهشم اینه این مواردی رو که گفتم به خصوص بحث روانبونه ها و آرکیتایپ ها رو بیاریم تو فضای خانواده و یه مقداری بومی سازیش بکنیم با فضای و بستر خانواده، خیلی جواب میگیریم. یعنی میتونم بگم یکی از عوامل مهم آسیب‌های خانواده روانبونه‌ها و فکرهای منفی است که در انسان ایجاد میشه نسبت به همسرمون، که میتونه حالا رنگ و بوی سوءزن، بدبینی، حساسیت‌های بیجا و علکی میتونه داشته باشه و مثل همون کنترل‌های شدید، نظارتگری شدید و غیر معمول، بیش از حد، افراطی، که اینا همه زیربناش اون بحث روانبونه‌ها و آرکیتایپ‌های منفیه. فوق‌العاده مهمه. یکی بحث روانبونه‌ها رو من پیشنهاد می‌کنم روش کار بکنیم، یکی هم بحث عزت نفس و اعتماد به نفس رو. ولی چون بحثش فوق‌العاده مهم و گسترده است، فکر می‌کنم حداقل یکی دو ساعت، من فایل آسیب شناسی خانواده رو دارم، پاورپوینتش رو خودم آماده کردم، میتونم تقدیمتون بکنم، باز ملاحظه بفرمایید.
چون عذر می‌خوام، چون سوال فرمودن و سوال بسیار مبتلا به هست، هم در تبلیغ هم برای افراد، اگر در این زمینه منابع مطالعاتی کاربردی‌تر که از اون جنبه اصطلاحات علمیش فاصله گرفته باشه و کاربردی باشه بفرمایید، دوستان استفاده بکنن. کتاب‌ها، منابع مقالات، سایت.
بله، توی این فایلایی که تقدیمتون میکنم برخی از منابع رو ذکر کردم، برخی از کتاب‌های در واقع ترجمه شده هست ولی قابل استفاده است، فوق‌العاده برخی کتاب‌های تدوین شده در واقع اسلامی، کتاب‌های اسلامی خوبی هست، اینا رو آوردم. مثلا برای بحث اعتماد به نفس یک کتابی 100 روز درمان شناختی رفتاری برای درمان اعتماد به نفس، فوق‌العاده کتاب کاربردی، یعنی روز به روز میاد به شما میگه که روز اول این کار انجام بده، روز دوم این کار، روز سوم این کار. اگر 100 روز کسی بتونه این تکنیک ها رو کامل انجام بده، میتونه اعتماد به نفس خودش رو به دست بیاره، یعنی به نحوی کتاب خوددرمانگریه. منابع دیگه هم هست که خب میتونم
باز بخوام در خصوص همین موضوع روی کرده بحث خانواده و خشم عرض کردم، کنترل خشم و مسائل خانواده، در این زمینه اگه منابع مطالعات هست بفهم. عزیز بعدی که سوال دارن در جلسه بنامادی فرمان جناب آقای یوسفی. بفرمایید شما.
جناب خودم راسته در مسئله همون مشکلات روحی، مخصوصا خشم شدن یا وسواس فکری و بقیه بیماری ها.
بله،
وقتی که مراجعه میکنی به مشاور میگه که نیاز به دارو نیست، وقتی که به پزشک مراجعه میکنی میگه که مشاوره نمیتونه مشکل شما رو حل کنه. میخواستم اینو نظر شما تو این مجلس اینه که دوتا باید کنار هم باشن یا هر کی حرف خودش رو بزنه؟
ببینید، برخی از اختلالات برای شروع کار روان درمانی نیاز به دارو درمانی داره. مثلا وسواس های شدید، به خصوص اگر وسواس فکری باشه، OCD یکی از اختلالات جدی تو جامعه ماست، خب این برای شروع کار باید یه مدت زمانی زیر نظر روان درمانگر و با تجویز روان پزشک، یعنی میدونید که روان پزشک فقط میتونه دارو بده، روان درمانگر و روانشناس حق تجویز دارو نداره، باید یه مدتی فرد دارو رو مصرف کنه به حالت نرمال و طبیعی برسه که بتونیم کار روان درمانگری روش انجام بدیم، بعد کم کم دارو قطع بشه و تثبیت بشه اون رفتارها و روان درمانگری. ولی اینی که بخواد دارو تا آخر عمر استفاده بشه، بدترین کار ممکنه. هیچ روان پزشکی نمیگه دارو درمانی درمان کامله، یعنی ازشون بپرسید همه روانپزشکان میگن دارو درمانی درمان موقته برای اینکه آدم به حالت نرمال و طبیعی برسه تا بتونه کار روان درمانی رو انجام بده. لذا فرق میکنه، بستگی داره به نوع اختلال و مشکلات. ولی اول به هیچ عنوان سراغ روانپزشک نرید، باید سراغ روان درمانگر و روانشناس برید. اگر روانشناس تشخیص داد نیاز به مصرف دارو داریم، اون موقع باید بریم سراغ روانپزشک برای دارو.
تشکر میکنیم. از بین خواهران محترمه کسی سوال دارن؟ جناب یوسفی سوال دارن خانم، بعد بفهمیدشون بفهمید. بله،
یه سوال داشتم معذرتون، این که موانعی که الان برای مثلا مشکلات روی روانی مطرح میشه با همون موانعی که توی یوگا، اوشو، جینیز همه اینا هست، غربیا ارائه میدن تقریبا همینه. یعنی ما الان داریم اینا رو اسلامی سازی میکنیم یا این که داریم کپی میزنیم؟
مانعی نداره
تو محیط های مثلا دینی، حالا به این سبب اداره میشه، ولی همین مطالب رو تو محیط های بیرون بلد. اونجایی که حالا فاصله دارن با حوزه با مسائل دینی به نحو دیگه گفته میشه، حتی راهکارهایی در کنار این راهکارها ارائه میدن که جنبه اسلامی هم اصلا نداره.
بله،
اینو واقعا راه حل اصلیه یا ما الان محتاجیم به همین راه حل؟ راهنمایی بفرمایید.
متشکرم. سوال من اینه، آیا شما بزرگوار، آیا میتونید، حالا نه شخص شما رو نمیخوام بگم، خود بنده رو عرض میکنم،
بله،
منابع اختصاصی و کاربردی و عملیاتی از آیات و روایات آیا تونستیم یه پکیج و بسته آیا ارائه بدیم؟ این سوال اول. یعنی الان ما توی جلسات تبلیغی که میریم جای مختلف واقعا میگم ما چیکار کنیم خشم خودمون رو کنترل کنیم؟ صرفا با توصیه آیا درمان میشه فرد؟ مثال بزنم، یه فردی که وسواسه، آیا مثلا ما بگیم که بیام یه مقداری از عذاب الهی و نمیدونم عقوبت بحث اسراف و امثال این بگیم، فرد واقعا درمان شد؟ آیات و روایات مربوطه رو بگیم. فرد وسواسی که رفته بود خدمت آیت الله مکارم شیرازی، گفته بود، مقلد ایشون بود، گفته بود که من میخوام وضو بگیرم برای نماز صبح، اینقدر طول میکشه که نماز صبحم قضا میشه. آیت الله مکارم شیرازی فرموده بودن وضو نگیرید، منو قبول دارید به عنوان مرجع، وضو نگیرید، تیمم کنید، نماز بخونید. اومده بود بیرون میگفت که نه، متوجه نشد، قبول ندارم. خب این فرد دیگه حتی نظر مرجع تقلید رو بیاد حالا توصیه هم بکنن، آیه روایت هم بخونن، یه اختلال داره، یه مرض داره. این اختلال راهکارهای روان درمانی میخواد و ما اون پکیج رو از نظر دین اسلام متاسفانه آماده نکردیم. این وظیفه من طلبه روانشناسه. بله، من کارشناسی ارشد دکترا رو روانشناسی خوندم. وظیفه امثال بنده است، طلبه های روانشناس، بیایم توی زمینه کار بکنیم. ولی چون تازه شروع شده این جریان، هنوز خروجی های جدی رو ما نداشتیم. این نکته اول. نکته دوم این که برخی از این روانشناسان منابع دینی رو مطالعه کردن و نظریات رو دادن. امثال یونگ رو که ملاحظه میکنید اصلا اومده آیات و روایات رو مطالعه کرده، اومده نمیدونم انجیل و تورات اومده مطالعه کرده و اساس یک سری از منابع دینی نظریه خودشو ارائه کرده. میتونه مشترک باشه، هیچ منافاتی نداره. ما نگاهمون اینه، اونهایی که در تضاد با دینه نباید به سمتش بریم، اونهایی که دین اون رو رد نمیکنه میتونیم ازش استفاده بکنیم.
تشکر.
این کتابم یکی دو تا کتاب معرفی بکنم فرمودی؟
بله بفرمایید.
کتابی غلبه بر خشم در روابط زناشویی که ترجمه زمانی هست، آزیتا زمانی کتاب ترجمه شده هست، ولی در مورد روابط زناشویی و مدیریت خشم کتاب خیلی خوبیه. یک کتاب هم هست، راهنمای آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت کنترل خشم، تألیف فرشته مطابی، معاونت مشاوره و بهداشت روان چاپ کرده. اینم تو بحث خانواده کتاب تو اینترنت سرچ بکنید. من الان اینجا فقط عکس رو جلدش آوردم، متاسفانه مؤلفش یادم نیست. و فایل های مربوطه رو، مقالات مربوطه به این رو که جمع‌آوری کردم تو این فایل هاست که تقدیم حضورتون میکنم.
تشکر. حسن ختام سوالات هم از خواهران متعنی رو بفرمایید و وقتی در سر اتفاهم بدید. بفرمایید از خواهران کی سوال داشتن؟
بله الان درست.
بله. تجربه دارن
خشم در کودکان رو چطوری ما میتونیم مهار بکنیم؟ اینکه چند تا راهکار بدیم.
ببینید، خشم در کودکان بستگی داره به عوامل خشم، یعنی شناسایی علت خشم خیلی مهمه. مثلا گاهی علت خشم کودک اینه که یک بچه جدیدی اومده تو خانواده، یعنی اصلا جزی از شخصیت بچه پرخاشگری نیست، پرخاشگریش موقتی و به خاطر اومدن بچه دومه، یه چیز طبیعیه که باید اینو مدیریت کرد. چطور مدیریت کرد؟ مثلا نسبت به همین موضوع، خب باید سعی بکنیم ابراز علاقمون نسبت به بچه دوم مدیریت شده باشه در مقابل بچه اول نباشه، چون حسادت رو میاره، مقایسه رو میاره، احساس عزت نفس پایین رو میاره، اینی که یکی جدید اومده من از اعتبار افتادم، این ذهنیت ها رو میاره سراغ بچه. از اون طرف یک سری از هدایا رو میتونیم توسط بچه دوم به بچه اول بدیم. بچه دومی که مثلا شیرخواره، چطوری میتونیم هدایا بدیم؟ یه تکنیکیه به نام تکنیک اسمش می‌ذاریم پوشک درمانی. یعنی تو پوشک بچه‌ای که الان داره مادر تعویضش میکنه، پوشکی که از مغازه میخرید، یک سری از هدایای کوچک رو بذارید، سر پلاستیک رو باز کنید، یه وسیله ماشین کوچکی، یه چیز خوراکی، بیسکویتی، شکلاتی، و از بچه اول مشارکت بگیرید که پوشک بره بیاره، پوشک بچه رو بیاره. وقتی میاره یه هدیه است، این هدیه از طرف برادرت یا خواهرته به سمت تو. این تکنیک فوق‌العاده تو خانواده‌های متعدد تست شده ها. فوق العاده بچه ها نمیفهمن، یعنی تا سن 7-8 سالگی هم حتی متوجه نمیشن که چی داره میشه، ولی فوق العاده علاقمند میشن نسبت به اون فرزند دومی که اومده و اون خشونت و پرخاشگری که برخواسته از مقایسه، حسادت میتونه باشه از بین میره. برخی از پرخاشگری ریشه های ترس داره که اونم باز باید ترس ببینیم علت ترس چیه. ترس از حیوانات ممکنه باشه، ترس از مثلا پدر ممکنه باشه، پدر رو واقعا یک برخورد روی کرده که ترس در وجود بچه ایجاد شده و به دنبال اون داره بچه خودش رو اینطوری آروم میکنه که با بچه کوچکتر پرخاشگری میکنه، یعنی دقیق دلیش رو سر بچه کوچکتر. باید ببینیم ریشه استرا و ترس در هر فرزندی هم میتونه متفاوت باشه با فرزندان دیگه، لذا باید به صورت عینی بررسی بکنید. اگر بتونید اون عامل ترس، نگرانی، ناراحتی و خشم رو در وجود بچه شناسایی بکنید، بهتر میتونیم سراغ تکنیک های متناسبش بریم.
تشکر میکنم.
بعضی از افراد وقتی که در مقابلشون سکوت میکنیم، مثلا رفتار قاطعانه میکنیم که سکوت کنیم، اینا بدتر خشمگین میشن. تو روایت هم داشتید که در مقابل افراد خشمگین بردباری کنید که اونا بیشتر به خشم بیان. واقعا در مقابل این افراد باید ما یعنی سکوت کنیم و بردباری کنیم؟ بهترین روش
نه، سکوت کردن، هیچی حرف نزدن فرد ممکنه عصبانی بکنه و بی احترامی بشه بهش. بی احترامی میشه، یعنی گاهی میبینید که مثلا همسر ما داره یه حرفی رو میزنه، الان از ما جواب میخواد، جواب ندیم سرمون رو بندازیم پایین، بگیم خب باید سکوت کنیم، بریم دور شیم از اتاق، بریم بیرون، بدتر به هم میریزه. اینو نمیخوایم بگیم. سکوت کردن به این معنا نیست. سکوت کردن یعنی رفتار متقابل و پرخاشگرانه انجام ندیم، یعنی اون موقعیت رو، اون مشکل رو، اون مسئله رو بپذیریم، روش فکر بکنیم، بهش فعلا حق بدیم که باشه این ناراحتی شما رو من میپذیرم، بررسی میکنم، چشم، دقت میکنم. یعنی این کلماتی که فرد رو آروم بکنه، نه بیشتر تحریکش بکنه. من سکوت کردن رو اینطوری میتونم ترجمه بکنم، نه اینکه هیچی حرف نزنیم، خودش گاهی فحشه و عصبیت فرد رو تحریک میکنه.
تشکر میکنم. جمله پایانی بفرمایید استاد.
خدا حفظتون کنه. من این کتاب اعتماد به نفس رو هم چون فهمودند، یک کتابی هم هست، رفتار با کودکان و نوجوانان، رفتار با کودکان و نوجوانان، ترجمه سیاوش جمالفر هست، کتاب خیلی جالب، کاربردی برای تربیت بچه ها، انتشارات روان. و بحث خدمتتون عرضم که جانم
این کتابی میفرمایید توی
نه این هستش. کتاب نه، خیلی کتاب کار گروهی کردن. من خودم کانال ندارم، ولی میتونم از طریق تلگرام یک سری کانال های روانشناسی که مطالب خوب و دینی و کاربردی رو داره براتون معرفی بکنم. شماره رو یادداشت بکنید، ولی خب خواهشم اینه که جای دیگه شماره رو ندید. یعنی بعضی زنگ میزنن میگن ما شنیدیم شما مشاوره تلفنی میدید، یعنی شرمنده شدن میشیم چون واقعا نمیتونیم تلفنی. ولی صرفا یه پیام به تلگرام من بزنید که من اون فایل ها و منابع مرتبطی رو که دارم در دست دارم تقدیمتون میکنم و کانال تلگرام اینه که مناسب هست.
استاد روی سایت میذارید که بعداً بعد آدرس های منابع مفید رو از برای کانال های روانشناسی روی سایت میذارید که همه بردارید.
بسیار خوب. پس من به بزرگواران و مسئولین جلسه میدم که انشاءالله بتونید
دیگه محضور شماره استاد حل میشه دیگه. خب استاد میفهمم جمله آخره که دوستان دیگه میتونم خاص بشه.
اولا که تشکر میکنم از حضور ارزشمندتون، جسارت کردم در محضر بزرگواران. فقط میخواستم بگم که جا برای کار در بحث مدیریت خشم داریم، فرصت هم خیلی محدود بود که بتونیم به این موضوع بپردازیم، ولی در این حال اگر بتونیم روی بحث، دوباره تاکید میکنم، عزت نفس و اعتماد به نفس با نگاه دینی و روانشناسی هر دوتا رو با همدیگه ملاحظه بکنیم که بتونیم یک پکیجی رو آماده بکنیم برای مدیریت پرخاشگری، فکر میکنم عمده پرخاشگری های جامعه رو بتونیم بر اساس این در واقع مدیریت رابطه انسان با خودش که تحت عنوان عزت نفس و اعتماد به نفس مطرح میشه که بحث مدیریت افکار هم البته در این موضوع مطرح میشه، میتونه فوق‌العاده به ما کمک بکنه. متشکرم از صبر و حوصلتون و توجهتون.